مدافعان گمنام خونین شهر همیهن. متن پیشروی در همیهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. زنها تنها گروهی بودند که توی شهر محافظت، مراقبت و جابجایی مهمات را به عهده گرفتند. تنها نگهبانان 0 تا 100 مهمات که با 2 دسته لاغر سبز جوانشان، فشنگ‌های توپ 106، خمپاره‌های 60 و 120 آر پیوه را از ماشین‌ها پایین می‌آوردند، پنهان می‌کردند و بعد تحویل برادران رزمنده می‌دادند. الناز محمدی شهر هنوز از گرمای روز آخر تابستان تب داشت که جنگ از راه رسید. یک روز دیگر اگر می‌گذشت، می‌شد اول مهر، بچه‌ها به مدرسه می‌رفتند. زن‌ها لباس‌های بچه‌ها را با گرمای اتو صاف می‌کردند. ماهیگیرها ایستاده کنار اروند دور هم جمع می شدند و از برنامه هایشان برای صید پاییز می گفتند. یک روز دیگر اگر می گذشت و جنگ نمی آمد، شهر هنوز جان داشت. زنده بود، سبز بود، خرم بود، درست مثل خرم شهر. عصر سیویکم شهریور ماه 1359، دوشنبه روزی بود که شهر تکان خورد. گلول باران بود شهر. عکاسخانه ها داشتند عکس روز اول مدرسه ی بچه ها را آماده می کردند که صدای خمپاره و توپ خرمشهر را تکان داد. نوشین 16 همین که آمد عکس جدیدش را از عکاسباشی خیابان فردوسی خرمشهر بگیرد تا برای شروع سوم دبیرستان به مدرسه ببرد، دستهایش لرزید. چشمهایش توی چشمهای آقای عکاس قفل شدند. سکوت جای کلامهای وحشت را گرفت و شنیده هایی که حافظ سعی کرده بود از قصد آنها را دور کند آمدند جلو. مردم از چند روز پیش جو انداخته بودند که دیدند لب مرز جا به جای جایی بوده. نوشین نجار یک نفر از دست دختران آن روز نمیدانست این اولین روز از 1 سال و 6 ماه و 2 روز از روزهای اسارت خرمشهر است و هم نخستین روز از 34 روز مقاومت شهری که از روزی که خاک بر سر شد و سرهای نخل‌ها از تنشان جدا شدند. نامش را جدید گذاشتند شهر خون، خونین شهر. درگیری‌ها بین نیروهای نظامی و گروه‌های مخالف را اهالی از سال قبل دیده و شنیده بودند. وقت‌های مصیبت، اما آدم هر آنچه را شنیده و دیده توی ذهنش دفن می‌کند. انکار. نوشین نجار، دختر 16 خرمشهری هم بی‌باور، آن روزه داغ تابستان که هنوز بویی از پاییز نداشت و بوی خون داشت، با چشم‌های سبزش که دو تیله هراسان بودند، به دنبال رددو گشت وقتی اولین خمپاره از راه رسید. پس عراقی ها واقعا آمده بودند. روز نخست نبرد، عراقی ها آمده بودند خرمشهر را با آن همه صفا و آسایشی که داشت زیر پاهایشان بگذارند و نهرها را پر از خون کنند. نهرهای خرمشهر را، عروس خوزستان را. هنوز نبرد اول خرمشهر تازه بود و شهر توی بهت و دغدغه دل می که نوشین نجار، یک زن از 20 زن مدافع که بعدها نامشان را دست دختران گذاشتند، خودش را از عکاسخانه هراسان به خانه رساند و با چشم برهم زدنی به گروه زنان ای پیوست که قرار بود شهر را تا روز آخر مقاومت ودا نگویند، به کبرای عارفزاده، شهلای طالبزاده، مریم ترکیزاده، فاطمه بانویی، اقدس دمی، صالح وطنخواه، نرگس بندری، فریبا موحد، فریبا کریمی، فاطمه نجارپور، کبرای نقدیزاده، فاطمه دنیاپور، زهره حسینی، شهلای حاجی شاه، شهناز حاجی شاه، سهام طاقتی، زهرای محمودی، روباب هرسی، سکینه هرسی، مجد انباشی و چند زن دیگر. زنها تنها گروهی بودند که توی شهر محافظت، مراقبت و جابه به مهمات را به عهده گرفتند. تنها نگهبانان 0 تا 100 مهمات که با 2 دسته لاغر سبز جوانشان، فشنگ‌های توپ 106، خمپاره‌های 60 و 120 آر پیوه را از ماشین‌ها پایین می‌آوردند، پنهان می‌کردند و بعد تحویل برادران رزمنده می‌دادند. حاج محمد جهان‌آرا، فرمانده سپاه خرمشهر که قبل از هجوم سراسری دشمن به خواهرها توصیه کرده بود آموزش نظامی ببینند، همه اینها را ناباوران شنیده و تاب از دلش رفته بود. بیتابی بعد از 34 روز که مقاومت شکست و مردم را از خرمشهر بردند. توی این جمله ها خطاب به خواهران مدافع جا گرفت، تو را به خدا بروید. ما که دستمان به امام نمی رسد. شما بروید صحبت کنید. بروید هرچه هست بگویید. شاید نگذارند با امام حرف بزنید. اگر نشد، بروید توی مجلس حرف بزنید. به همه بگویید. در نمازجمعه ها و هر جا که شد، شهر به شهر بیایید و بگویید بر خرمشهر چه گذشت. بگویید که چه عزیزانی را از دست دادیم. درگیری شهری میان ارتش عراق و رزمندگان ایرانی هم حومه خرمشهر را گرفت. هم داخلش را. از 1 شهریور ماه تا 4 آبان ماه سال 1359، عراقی ها 12 لشکر به سمت خرمشهر روانه کرده بودند، اما آنطور که رهبرشان صدام حسین گفته بود، نشد. نشد که 1 ساعت یا نهایت 1 روز عروس خوزستان را بدزدند و مال خود کنند. گردان دژ نیروی زمینی ارتش، گردان تکاوران دریایی بوشهر و اهالی بومی خرمشهر اجازه ندادند. مقاومت 34 روز طول کشید و 735 نفر در محدوده خرمشهر و اطراف آن مثل مرز شلمچه، حد فاصل مرز خرمشهر تا مرز شلمچه، جاده اهواز خرمشهر، جاده آبادان خرمشهر و جاده مارد خرمشهر به شهادت رسیدند. آنها 17% از 4399 بودند که در 34 روز در جبهه جنوب و غرب و بمباران هوایی بقیه شهرها شهید شدند. نوشین نجار یک از دست دختران. خانه دور بود، پشت فرمانداری، نزدیک پل ارتباطی خرمشهر و آبادان. از مسجد جامع و مسجد امام جعفر صادق که از همان روز اول مرکز مقاومت خرمشهر شد، فاصله داشت. برای همین هم بود که خانه نجارها به چند ساعت شد پناهگاه دوست و فامیل. عصر سیوی کم شهریور ماه 59 هنوز خطوط ارتباطی قطع نشده بودند. هنوز میشد به خانه ها تلفن کرد. نوشین هم خیلی زود توانست هم رزمانش را پیدا کند. زنانی را که از ماها قبل توی کلاس های فرهنگی و آموزشی با هم آشنا شده بودند. حالا برای یادآوری باید 45 سال برگشت عقب. 45 سال عقب گرد زد به روزهایی که تنها گلوله آجین بود و زنها با بدنهای نحیف جوانشان پوتین به پا کردند تا جلوی لشکری از مردان عراقی بایستند که آمده بودند بندر خرمی را که خارجی ها در آن زمین خریده بودند و رونقش روز به روز بیشتر می شد از اهالیش بدوزند. حافظ حالا برای یادآوری نیاز به مکس دارد. به دقت، به تلاش برای فرو بردن بغضی کهنه که حالا 45 سال است. چشمای نوشین که آن روز 16 ساله و حالا 60 سال است، هنوز تیله هایی سبزند که دیگر هراسان نیستند. پر حسرتند، حرف دارند. خواست مجالی برای گفتگو. من اومدم خونه، دیدم خیلی از فامیل هستن. تا جایی که میتونستیم دارو، ملحفه و گونی جمع کردیم، سنگرسازی کردیم، کوکتل مولوتوف درست کردیم، اما دیدم این حس من رو ارضا نمیکنه. شنیدم فراخوان دادن که بریم استادیوم خرمشهر که خیلی هم با ما فاصله داشت. این خاطره رو خانم منیر قیدی توی فیلم دست دختران آورده. شاید این تنها خاطره منه که درست و حسابی توی این فیلم اومده. دست دختران، فیلم خوشساختی، اما به لحاظ داستان خیلی با اونی که توی دست دختران داشتیم و تجربه کردیم فاصله داره. خیلی کارا توی گروه انجام دادیم که هیچش توی فیلم نیومده. نوشینجا یه خاصی توی دل پدرش داشت. روی شاگرد ممتاز بودنش حساب کرده بود. برای آینده‌اش فکرهای بلندی داشت. تا به حال از گل به نوشین نازکتر نگفته بود. شاید برای همین هم بود که وقتی آن روز نوشین گفت می‌خواهد برود داخل شهر و بجنگد، از عصبانیت سرخ شد و به او گفت که حق ندارد برود. گفت به او این اجازه را نمی‌دهد و جواب شنید شما اجازه نده من میرم. پاسخ نوشین هنوز تمام نشده بود که یک سیلی توی گوش راستش نشست. حالا پدر نوشین نجار 2 سال است که فوت شده و یادآوری آن سیلی و مهری که با آن توی صورتش نشست، اشک روی صورتش روانه می کند. از بابام جدا شدم و رفتم برای کمک استادیوم خرمشهر. به ما اسلحه دادن. M1 بود. جسد دست برادرای رزمنده بود. خیلی ها اومده بودن که از ما اسلحه بگیرن، ولی ما نداشتیم که بهشون بدیم و شرمندشون می شدیم. ما با رادیوهای کوچکمون اخبار رو دنبال می کردیم. 2 روز توی استادیوم بودیم. از بیسی مستقیم از خط مقدم حرفا رو می شنیدیم. رزمنده ها چند شبانه روز نتونسته بودن بخوابن. غذای خوب نخورده بودن. ما نیازشون رو منتقل می کردیم به بقیه. مهمات رو می آوردند. ما دخترها با دست خالی می کردیم. یه خونه یه اونجا بود برای خانواده یه کوکب زاده. خرمشهر یه طوریه که اگه نیم متر زمین رو بکنی آب میزنه بیرون. برای همین هیچ کس اونجا زیرزمین نداره چون جواب نمیده. خونه یه کوکب زاده یه تنها خونه‌ای بود که زیرزمین داشت و ما مهمات رو اونجا که کنار رودخونه و نزدیک پل خرمشهر بود جا دادیم. عراق هم مترصد فرصت بود که این پل رو بزنه و تنها راه ارتباطی خرمشهر و آبادان رو قطع کنه. از اون آن هم خرمشهر محاصره بود و به سمت اهواز و هویز راه بسته بود. دخترها غیر از مهمات، کمک‌های مردمی را که از همه ایران به خرمشهر می‌رسید از کامیون‌ها پایین می‌آوردند و در خانه کناری خانه کوکب‌زاده جا می‌دادند. یک خانه هم بود که رزمنده‌ها برای استراحت و خواب به آنجا می‌رفتند. دخترها یکی دیگر از وظایفشان این بود که توی آن خانه پاس بدهند تا آنها استراحت کنند. آن روزها توی شهر ستون 5 هم زیاد بود و اگر آن خانه را شناسایی می‌کردند، آنجا را هم می‌زدند. بچه‌های سپاه اما از دیدن دخترها ناراحت بودند. مدام تذکر می‌دادند که خواهر از اینجا بروید، اینجا مناسب شما نیست، عوارض دارد و دیدن تاول‌های دست‌های دخترها هم مزید بر علت بود. تناب صندوق‌های مهمات زبر و خشن بود و دست‌های دخترها را پر از تاول می‌کرد. جانشان هم که در خطر بود. کافی بود یکی از خمپاره ها به ساختمان پر از مهمات بخورد، اما هیچ کدام راضی به رفتن نمی شدند. تنها نگرانیشان این بود که حضورشان از نظر شرعی مشکل داشته باشد. برای همین هم بود که نوشین نجار و چند نفر دیگر از بچه های آبادان رفتند پیش آیت الله جمی. او که از قبل از آیت الله خمینی در این باره استفتا کرده بود، به آنها گفت: کی گفته باید برید؟ وجود شما باعث مقاومت بیشتر رزمنده ها میشه. همین هم شد که دخترها تا آخرین روزهای محاصره خرمشهر و حتی سالها بعد تا پایان جنگ دست از مقاومت نکشیدند. بعد از اونجا رفتیم بیمارستان مصده. عراقی ها قصد داشتن پل کارون رو منفجر کنند تا ارتباط خرمشهر با آبادان قطع بشه و برای همین بیمارستان هم بمبارون می شد. اونجا دوره ی چند ساعت تزریق و پانسمان دیدیم. از نزدیک زخمی ها رو می دیدیم که با چه وضعی می آوردنشون. خیلیشون فقط رزمنده ها نبودن، مردم عادی بودن چون شهر رو ترک نمی کردن. کجا برن؟ دو شب هم من و نرگس اونجا مسئول نگهداری از دو تا افسر عراقی اسیر شدیم. وظیفه داشتیم اونا رو هم مداوا کنیم، هم محافظت، چون کسی نبود مواظبشون باشه. دشمن بود دیگه. من یه دختر 16 ساله بودم و یاد گرفته بودیم با اسیرا مدارا کنیم و بهشون توجه کنیم. خلاصه با تناقضی که توی وجودمون بود سعی می‌کردیم ازشون مراقبت کنیم. این مدت از خانواده‌ام هیچ خبری نداشتم تا اینکه توی بیمارستان یکی از اقوام دورمون گفت پدرم دنبالم می‌گرده. گفت که پدرت با ماشین به کمک مردم شهر اومده و می‌خواد از تو به خاطر اون سیلی حلالیت بطلب. توی تلویزیون خیلی همه این سال‌ها گفتن ما برای شهدا قرآن می‌خوندیم، گریه می‌کردیم. ما قرآن خوندیم، اما کارمون فقط این نبود. کارمون گریه وزاری کردن نبود. ما زندگی می‌کردیم، می‌خندیدیم. این چیزی که تلویزیون به بچه‌های ما نشون داده، این که شهدا آسمونیان. نه اونا هم آدمای معمولی بودن، ولی رشد کردن و رفتن بالا. چطور من 16 تونستم بمونم؟ میترسیدم ولی به ترسم غلبه میکردم. حکایت آنچه بر زنان مدافع خرمشهر گذشت. سالها بعد در فیلمی به نام دسته دختران ثبت شد، فیلمی به کارگردانی منیر قیدی که انتقادها به دنبال داشت و به دل آنها ننشست. زنان رزمنده خرمشهر میگویند قبل از این فیلم با آنها هیچ صحبتی نشد، از خاطره ها و واقعیت هایی که از سر گذراندند استفاده نشد و آنچه در این فیلم آمده روایتی مخدوش است، کاملا شبیه بیشتر روایت هایی که در 45 سال گذشته درباره رزمندگان جنگ ایران و عراق با مسائل دیگر گره خورد و البته فراموش شدگانی همیشگی داشت. زنان رزمنده در کمتر فیلم، داستان، سریال و بزرگداشتی از این زنان حرف به میان آمد و نه تنها زنان رزمنده که از مصائب همسران، مادران، دختران شهدا و دیگر ایثارگران هم کمتر پژوهش و بررسی انجام شد. بر اساس آخرین آماری که دفتر مطالعات و تحقیقات زنان با همکاری معاونت زنان ریاست جمهوری در سال 1402 جمع‌آوری کرده و در اختیار همیهند قرار داده، در ایران 2,400,000 ایثارگر و خانواده ایثارگر وجود دارند. از این تعداد 60,000 نفر همسر شهید، 80,000 نفر مادر شهید و 90,000 نفر دختر شهیدند. در این بررسی آماری آمده 33,000 مادر جانبار، 560,000 همسر جانباز، 900,000 دختر جانباز، 3,000 نفر مادر آزاده، 40,000 همسر آزاده، 60,000 دختر آزاده، 1,400,000 زن در خانواده های ایثارگران وجود دارند و 7,382 زن شهید در جنگ و انقلاب ثبت شده اند. بیشترینشان در استانهای آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان. این بررسی ثابت می کند که در جنگ ایران و عراق 16,366 زن خودشان ایثارگر بودند و 8,900 زن هم جانباز شدند. اله کلایی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، یکی از معدود پژوهشگرانی است که در سالهای گذشته در این باره پژوهشی انجام داده است. او میگوید بعد از گذشت 70 سال از جنگ جهانی اول و دوم هنوز در این باره کتاب نوشته می شود، اما متاسفانه درباره زنان در جنگ ایران و عراق فقط یک کتاب آن هم خارج از کشور توسط آقای محمد فرزانه به زبان انگلیسی نوشته شده است. ما می‌دانیم که زنان چه نقش تعیین کننده کند در جبهه و پشت چپ داشتند، ولی متاسفانه ثبت نشده است. 15 سال پیش یکی از همکارانم را در یکی از کنفرانس‌های خارج از کشور دیدم که گفت دارم کار می‌کنم روی این مسئله و بعد به این فکر افتادم که چرا ما داخل ایران کار نمی‌کنیم و همین موجب شد با همکاری خانم سیمین بهبهانی دست به کار نگارش مقاله و کتاب در این باره شویم. موضوع این است که تا به حال فقط یک روایت خاص درباره زنان در جنگ داده شده که خیلی از آنها هم مخدوش است و واقعی نیست. همین نگاه به بچه های ما هم منتقل شد که واقعی نیست و با زندگی واقعی نسبت نداشته است. کار علمی و دقیق متاسفانه در این زمینه نداریم. بسیار در این حوزه کمکاری شده است. امیدوارم سرمایه هایی که هنوز هست و می توانند خاطرات و تاریخ را منتقل کنند ثبت شوند. باید دیگران بدانند که زنان ایرانی در جبهه و پشت جبهه چه نقشی داشتند و چقدر از جنگ اثر پذیرفتند. کلایی معتقد است جنگ با همه آثار منفی و مصیبت هایی که داشت راه را برای حضور زنان باز کرد. خانواده های سنتی که اجازه نمی دادند زنان حضور اجتماعی داشته باشند در جنگ طور دیگری شدند. همه این سطح‌ها را جنگ فرو ریخت. مثل آمریکا و اروپا، همه آن آثار در جامعه ما هم تکرار شد. جنگ فضا را برای نقش‌های اجتماعی زنان گشود. خیلی از موانع را برداشت، اما خب بعد از جنگ دوباره خواستند نقش زنان را کنار بزنند و آنها را فقط مادر و همسرانی بدانند که ایثار و فداکاری می‌کنند. فقط همین. زنی که سرپرستی آن خانواده ها را به عهده می گیرد و تداوم حیات جامعه را تضمین می کند به تصویر کشیده نمی شود و اینها همه کمکاری است. مستنداتی وجود دارد که حتی در رسیدگی به زنان مجروح در جایی مثل بمباران حلبچه متفاوت با مردان عمل کردند. رباب هراسی یک نفر از 16,000 زن رزمنده. در آن روزهای پر التهاب روزی آمد که دختران مدافع خرمشهر مجبور شدند موهایشان را بزنند. غیر از یک نفر، بقیه دخترها موهایشان را از ته زدند. دلیل هم یکی، دوتا نبود، آب نبود و ممکن بود ناراحتی پوستی بگیرند. از طرف دیگر، فکر می‌کردند اگر یک وقت عراقی‌ها آنها را پیدا کنند، حداقل توی نظر اول نفهمند آنها دخترند و ظاهرشان شبیه پسرها باشد، بهتر است. سالها بعد زهرای رهنورد یادداشتی در روزنامه کیهان درباره آن یک نفری نوشت که راضی نشد موهایش را بزند، با این مضمون که او نامزد داشته و او موهایش را خیلی دوست داشته. رباب هراسی مسئول زدن موهای دخترها شد. او خواهر سکینه هراسی بود که سالها بعد در 5 تیر ماه 1400 بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت. سکینه از همراهان محمد جهان‌آرا بود که به همراه خواهرش رباب هراسی در جنگ خرمشهر و بعد از آن شکستن حصر آبادان مشارکت داشت. 24 ماه در جنگ به ویژه در جریان مقاومت 34 روزه خرمشهر، رباب به دسته دختران سنش از بقیه بیشتر بود. بعدها او هم مثل نوشین نجار شد همسر شهید و فرزندش را بی پدر بزرگ کرد. در سالهایی که معلم مدرسه بود و به مدیر گفته بود بچه ها نفهمند او رزمنده جنگ بوده، رباب در خاطراتش بارها از روزهای مقاومت گفته است. گفته که مقاومت خرمشهر نقطه عطفی در دوران جنگ بود و اگر نبود مردم نمی دیدند جوانان خرمشهر چطور دارند دفاع می کنند. همه وارد کارزار شده بودند و با از خودگذشتگی فکر و ذکرشان این بود که متجاوزان وارد شهرشان نشوند. اگر این مقاومت نبود، شاید بعدها خرمشهر آزاد نمی‌شد. عراقی‌ها به قول خودشان آمده بودند که 3 روزه تهران را فتح کنند و اگر این مقاومت نبود، شاید حتی اتفاقات بدی به دنبال داشت. ما حتی با پسر بچه‌های دبیرستانی که از اهواز برای دفاع آمده بودند، مواجه بودیم. یادم می‌آید که به دستور شهید جهان‌آرا به هر کدام از افرادی که اسلحه می‌دادیم، باید شناسنامه‌شان را می‌گرفتیم. در خرمشهر هم تقریباً همه را می‌شناختیم. وقتی به 8 نفر از بچه‌های دبیرستانی که از اهواز آمده بودند، گفتم که چون نمی‌شناسیم شناسی، نمی‌توانیم به آنها اسلحه بدهیم، چون نظامی است و مسئولیت داریم. جواب دادند که مهم نیست و بدون اسلحه از خاکمان دفاع می‌کنیم و یکی از آنها را هم خوب یادم است که همان روزها شهید شد. او حالا با صورتی جدی، با ردی که از زخم و خون بر صورت دارد، میگوید بعد از 45 سال یادآوری سخت است. نقش زنان به اون واقعیتی که باید مطرح بشه اصلا عنوان نشده. همین فیلم دسته دخترام رو هم وقتی دیدم حالم بد شد. زنی رو نشون میداد که با شوهرش اختلاف داشت و با ماشین سنگین دنبالش کرده بود. زنی رو نشون میداد که بچه‌اش دچار آسیب شده بود و خلاصه زنهای مشکلداری بودند که توی این دسته جمع شده بودند. اصلا ما اینطوری نبودیم. زنان در جنگ بی‌ادعاترین افراد دفاع مقدس بودند. زنان تخریبچی بودند. دفن اجساد، شست و شوبه را انجام میدادند. جانان با تیپ تیپ همسراشون رو راهی کردند. خودشون سلاح دست همسراشون میدادند. بچه‌ها رو ساکت می‌کردند که پشت سر پدراشون گریه نکنن. ساک همسرا، برادر و پدراشون رو می‌بستند. اینا زنایی بودند که ارزش جنگ رو وارد خونه کرده بودند و مردا با این نگاه با خیال راحت راهی جبهه ها می شدن. حتی زمانی که همسرا و برادرشونو به خاک سپردن همون روحیه رو داشتن. مثل سربازاشونه به مردا بودن، نه پشت سرشون. دختر من هم الان 42 ساله است. سوال من اینه که چرا انقدر دیر به یاد ما افتادن؟ دیگه هیچی عاید من نمیشه. بچه های ما بزرگ شدن با خیلی از مصائب، نیش زبون زدن و محرومیت ها. بچه های ما خیلی صدمه دیدن. توی دانشگاه و مدرسه یه زخم زبون. خود من فرهنگی بودم. اصلا خود ما رو نمی دیدن. مدیر مدرسه ما فقط خبر داشت من همسر شهیدم. چون نگاه ها تغییر می کرد، خود من و توامندیامو نمی دیدن. فقط به این فکر می‌کردن چون همسر شهیدم اومدم توی آموزش و پرورش کار می‌کنم. بعضی از فرزندای خانواده‌های شهدا حتی ایراد می‌گرفتن از مادرشون که چرا جلوی پدرمو نگرفتی که نره. ایناست که باعث گسسته‌ای بین نسلی میشه. کاش الان خانم امجدی بود، فوت نکرده بود و براتون تعریف می‌کرد ما توی اون دسته چه کارایی کردیم. اون هیچ وقت حاضر نشد خاطراتشو بگه. توپ 106 باید روی ماشین حمله بشه و نمیشه پیاده اش کرد. مثل خمپاره‌های دیگه نیست. امجدی کنار کسی که توپ رو شلیک می کرد، می ایستاد. دوشادوش مردان رزمنده، کبرا، فرزانه و دیگران. از دسته ی دختران، تعدادی کمی تا به حال حاضر شدند تا از آن روزها بگویند. کبرا عارف‌زاده، یکی از آنها بود و در خاطراتش از آنچه بر آنها گذشت، گفته. از حسین فرزانه که فرماندهشان بود، حدود 8 ماه مهمات رسانی به جبهه بر عهده دختران 15 تا 20 ساله بود. ما مهماتی که از لشکر 92 زرهی اهواز می آمد را از ماشین تخلیه می کردیم. هر کدام از مین‌های ضد تانک 14 کیلوونیوم وزن داشت که با صندوق‌هایی که درون آن قرار داشت وزن آن به 90 کیلو می رسید. مقر دیگر ما یک بیابان تاریک بدون امکانات همراه با حشرات موذی در خارج از خرمشهر بود و به جز حسین فرزانه که با لودر برای جاسازی مهمات خاکریز درست می‌کرد، همه ی رزمندگان دختر بودند. ما 3 چادر گروهی در آنجا برپا و 1 توالت صحرایی درست کردیم و در آن بیابان مستقر شدیم. شهید جهانه را که فرمانده بود با مجید خونیاب برای سرکشی به آنجا آمدند و در جابجایی مهمات به ما کمک کردند. دختران دور شهید جهانه را جمع شدند و گفتند این کار ما را راضی نمی کند. اگر ممکن است یک کار مؤثرتر به ما بدهید. او گفت که اکنون متوجه نمی شوید چه کار بزرگی را انجام می دهید. با مرور زمان به اهمیت این کار پی می برید. در بیابان شهید علی سلیمانی نزد ما آمد و گفت که مهمات سنگین است. شما نباید آنها را جابجا کنید. خودم این کار را انجام می دهم. در حال جابجا کردن یکی از صندوق های امین ضد تانک بود که دست صندوق که از الیاف بود جدا شد و او از پشت بر زمین خورد. او به خاطر اینکه ما این کار سخت را انجام می دادیم ناراحت شد. بعد از گذشت حدوداً 8 ماه که قرار بود آخرین مهماتی را که رزمندگان نیاز داشتند با لنش به آبادان در مقر سپاه خرمشهر به نام هتل نوفل لوشاتو هتل آزادی فعلی ببرند، من و نوشین نجار برای جلسه با شهید جهانارا در مورد تعیین تکلیف دختران برای ماندن در واحد مهمات به همراه برادران با مهمات راهی سپاه خرمشهر شدیم. او گفت که دیگر نیاز نیست بانوان در آن واحد بمانند، باید به واحدهای پشت جبهه منتقل شوند. نرگس کریمی، مشاور پیشین امور ایساگران معاونت امور زنان ریاست جمهوری درباره فراموش شدن زنان رزمنده و ایسارگر معتقد است که نقش زنان خرمشهری در این میان بسیار آموزنده است. از شناسایی ستون 5 و خنثی‌سازی تا پشتیبانی و امدادگری و در نهایت رزم آنها بر کسی پوشیده نیست. رزم زنانی مثل شهناز حاجی شاه، شهناز محمدی زاده، خواهران هراسی، لیلای حسینی، نرگس بندری زاده، مجده اونباشی، نوشین نجار، زهرای حسینی، زهره آقاجری و به اعتقاد او زنان ایرانی در واقع سربازان گمنامی بودند و هستند که بار سنگین تدارکات جبهه جنگ و وظایف مهم را بر عهده داشتند. زنانی مثل خانم زهره فرهادی یکی از کم سن افراد رزمنده در خرمشهر بود و تعریف می کرد. وقتی نزدیک میدان راه آهن RPG می خواست شلیک کند، آنقدر آتش اسلحه‌اش سنگین بود که من پای این رزمنده را گرفتم که پرت نشود. از آن آتش می ترسید و می گفت فکر کردم بعدش می میرم و هیچ چیز ازم باقی نمی ماند. اما موفق شدند با آن شلیک یک تانک دشمن را بزنند. همینطور خانم هراسی شجاعانه و قوی در کنار همسرش بود، او را که به خاک سپرد مادرانه به بیمارستان رفت و فرزندش را به دنیا آورد. بیشک زنان خرمشهر بی نظیر بودند. زنان ایرانی و جنسیت در جنگ ایران و عراق تنها کتابی است که مشخصاً درباره نقش زنان در جنگ ایران و عراق نوشته شده است. محمد فرزانه، استاد تاریخ ایران در دانشگاه نورسیستران آمریکا، در این کتاب نوشته است زنان در جنگ نقش‌های مهمی داشتند، از راننده، پرستار، دکتر و جراح تا مدافع انبار مهمات و محافظ فرماندهانه عراقی اسیر، چون نمی‌شد آنها را به دست هر کسی بسپارند و ستون 5 همه جان نفوذ کرده بود. زنان چشم و گوش بودند و حتی ستون پنجم را شناسایی و معرفی می کردند. کارهای دیگر دفاع از اجساد شهدا، تبلیغات، محافظت از انبار مهمات و حتی خلبان پروازهای اطلاعاتی، عکاس جنگ، راننده رزمی برای رزمنده ها و هلال احمر، رزمنده جنگجو، فرمانده، مربی آموزش نظامی، تبلیغات، مامور اطلاعاتی و ضد اطلاعات، مسئول کفن و دفن، انباردار تسلیحات، نگهبان گورستان، خبرنگار، امدادگر، تدارکاتچی و کارمند دفتری بود. برای این مشاغل، جنگ شاید در همان سالها تمام شد، اما برای مادران، خواهران، دختران و همسران رزمندگان، شهدا، معلولان جنگی و مفقودان، جنگ هنوز ادامه دارد و تمام نشده است. جنگ برای نوشین، روبابه، کبرا، شهلا، زهره، مجده و همه آن 20 دختر خرمشهری هم هنوز تمام نشده. برای دخترانی با موهای کوتاه، اعضای دسته دختران